أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. تفسیرهای متعددی رو راجع به برداشت‌های مختلفی راجع به حکم یا به اصطلاح امروز قانون مطرح شد. یکی دو سه تا رأی بود در اثنا آوردیم که عرض کردیم بعد یک صحبت کلی راجع به اونها خواهد شد. کسانی که به اصطلاح حکم رو یک امر واقعی می‌دونستن، حالا یا مثل مرحوم آغازی ها حکم رو اراده مبرزه میدونست که هم اراده و هم ابراز هر دو امر واقعی هستن، یا کسانی که احکام الهی رو اخبار از مصالح و مفاسد، حالا به تعبیر بعضشون یا ملاکات مثلا به تعبیر دیگری، و یا همون تفاسیر دیگری که گفته شد، مسئله مثلا عرفی بودن که گفته شد. از خانم راجع به مطلبی که مرحوم آزی البته سابق هم یه اشاره کردیم، این کلمه ابراز رو که ایشون به کار بردن این خودش نمیشه تفسیر باشه، ولی لذا عرضم کردیم ظاهرا ایشون در باب طلب هم نسبت طلبیه، یا مرحوم آقای خویی فرق بین انشاء به ابراز رو در ابراز اعتبار نفسانی در انشاء و ابراز حکایت از واقع. در تمام اینا عرض شد که ابراز خودش چیزی نیست، یه عنوان انتزاعیه. عنوان انتزاعی رو نمیشه تفسیر قرار داد، خود ابراز چیزی نیست، کاری نمیکنه. اون چی که هست، ولذا خود مرحوم آزیان به این نتیجه رسید که ابراز فقط برای اتمام حجته، والا ابراز تأثیر در حکم نداره. لذا ایشون هم معتقد شد که اگر مکلف علم به شوق اکیل مولا پیدا کرد این خودش کافیست، ابراز نکته ای نداره. و همینطور هم هست، یعنی روی مبنای شوق اکیل یا اون مبنای مصالح و مفاسد دیگه ابراز تأثیر گذاره. اون مبنا که قبول نکرده ابراز، روی مبنای ایشان ابراز تأثیر گذار نیست. و همچنین در باب انشاء که مرحوم استاد ابراز اعتبار نفسانی عرض کردیم کرارن و مرارن، اعتبار مادام در افق نفسه هیچ اثری نداره. امور اعتباری قوامشون به ابرازه، تا ابراز نشن ارزشی ندارن، ارزششون هم در وعاء اعتبار، الانا ابراز بشه یا نشه امر واقعی که نیست امر اعتباری. و عرض شد لذا هم اصولا تو وعاء اعتبار به همون مقدار ابراز ثابت میشه، اوسع یا ازیق از دایره ابراز نه. مثلا اگر مهمان آمد نان بخر، علت رو مجیء مهمانه، این که علت چیزی دیگری باشه که اوسع باشه، یا علت مثلا این باشه اگر مهمان عالم آمد خصوص عالم نان بخر، اینا هر دو احتیاج به دلیل دارن، ثابت نیست، نه این ثابت. بحث اطلاق و تقلید و اینا هم نیست، اصولا نکته ای که بین اغلا بنا شده جا بیفته با عنوان این که این اعتبار شده، این به همون مقدار ابراز اعتباره، همون مقدار که ابراز کرده. اگر گفت اگر مهمان آمد، یعنی آمدن مهمان علت تام است. حالا اگر گفت مثلا روز جمعه، یعنی نگفته مثلا بگیم نه یکی مهمان آمدن یکی روز جمعه بودن، دلیل میخواد توسعه بخواییم بدین. بله شما اگر گفتین اگر که مثلا نبضتون سریع بود تب دارین، اینه توسعه بدین، بگین عوامل تب چیزای دیگه هم هستن، درسته تو امر تکوینی درست، فرق بین تکوین و اعتبار همینه. تو امر تکوینی اگر شما گفتین اگر تب داری نبض، اگر نبضت سریعه تب داری، خب ممکن است عوامل تب چیزای دیگه هم باشه، راست، چون امر تکوینی است، شما یکی رو گفتین، ممکنه ده ها عامل دیگه هم برای تب باشه. این در امور تکوینی طبیعتش همینه. عرض کردم مرحوم آقای خویی هم میگه در این بحث مفهوم شرط داره که حتی علیت در نمیاد، چه برسه انحصار از شرط، جمله شرطی. عرض کردم مطلب ایشون در امور تکوینی درسته، اما اصلا در نمیاد، علیت هم در نمیاد، چه برسه به انحصار. ممکن است سرعت نبض معلول تب باشه، علت نباشه، ممکنه در باب امور حقیقی اون چه که شما قرار میدین لازم نیست واقع هم طبق اون باشه. ممکن است شما جمله شرطیه رو به خاطر جهت مقام اثبات به علم آوردی، نه به عنوان مقام واقعیت، نه به عنوان اینکه سرعت نبض علت برای تب مثلا، یا مثلا برای این جهت که منحصر در همینه، علت تب منحصر در همینه، یا از یق از این باشه. بیایم بگیم سرعت نبض عوامل متعدد داره، یکیش با تبه، بقیهش نممکنه. چیز مثلا تون دویدین خسته شده نبضتون تون میزنه، پس ممکن است اون نکته واقعی یا اوسع باشه یا از یق باشه، یا اوسع باشه یا از یق، هر دوش ممکنه، اصلا علت نباشه معلول باشه. اینو در امور واقعی معقول، معلولین لعلت ثالثه، اینم معقول، هیچ مشکل نداره. چون در امور تکوینی در مثل این جور جاها مراد اون طریقیت اثبات راه علم شما به تبع، مقام این نیست این که علت باشه، مقام این نیست این که معلول باشه، مقام این نیست این که منحصر باشه، معلولین لعلت ثالثه، این نکات اصلا. اما در امور اعتباری به خلاف امور اعتباری، ما چند دفعه این تأکید میکنیم برای همین، در امور اعتباری اگه گفتین اگه مهمان آمد نان بخر، به همین که گفتیم مهمان آمدن علت نان خریدن میشه، بگید نه علت دیگه هم وجود داره در مقام اعتبار، نه در مقام واقع چرا، اما در مقام اعتبار نه. یعنی اعتبار هم اون چیزی که به اصطلاح، حالا که چون این تفسیر قانونی نگفتیم، بعد انشاءالله به اصطلاح بتونه یسه حل معاخذت و علیه، بتونه معاخذه بکنه و احکام جزایی برش بار کنه، هر نحوه از حکم جزایی، این معقوله، این ممکنه که بگه امور واقعی هست اما به حکم مقام اعتبار نمیرسه. اون وقت پس برابر این حرفی رو که مرحوم عازی قدس الله سره دارن، اینی که اگر ما علم پیدا کردیم به شوق اکید مولا به تنهایی کافیست، انصافا روشن نیست. شاید در بعضی از تفکرات عبد و مولا درست باشه به خاطر همون زمینه عبدن مملوکن لایق، اما انصافا در زمینه قانونی و اون چی که متعارف الان در دنیای انسان هاست، این متعارف نیست. حالا من فهمیدم مولا دلش آب میخواد، اما هم نگفته بگیم نه من واجب بر من اطاعت بکنم و انجام بدم و آب بیارم و اگر نیاوردم استحقاق یک حکم جزایی داشته باشم، دلیل میخواد اینا همش. میگم شاید در یک جامعه خاصی، حالا مثلا بعضی ها میگن جامعه های عقب افتاده رو، ما عقب افتاده و جلو افتاده شده کار نمیبریم، فعلا کاری به ارزیابی نداریم. ممکن است در یک نظام خاصی، در یک تفکر خاصی این بشه، و اگر این تفکر خاص شد میشه اعتباری، خود این میشه اعتباری. همین که از یک جامعه به جامعه عوض شد، از یک تفکر به تفکر دیگه عوض شد، میشه اعتبار، علامت اعتبار همینه. این مطلب رو ما بیایم بگیم یک مطلب عقلایی است، من شوق اکید رو فهمیدم اما ابراز نشده، اما فهمیدم آب میخواد، این من باید حتما برم این آب رو انجام بدم و بیارم، به حسی که اگر نیاورد یستحق المؤاخذه، یستحق العقوبه. انصافا اثبات این مطالب خیلی مشکله و سابقا هم توضیح دادیم در مسئله غرض. و نکته دیگری که در اینها هست، اصولا دقت بکنید، ما میتوانیم ادراکات خودمون رو به طور کلی، حالا اهم از ادراک به اصطلاح جزئی و کلی، حالا هر نحوه ادراک، حالا اهم از احساس که اصطلاح هم نیم، ادراکات خودمون به طور کلی به دو نحو تقسیم بکنیم. ما کلمه ادراک بگیم که یک معنی هم، یکی رو اصطلاحا ادراک اولی میگیم، حالا شبیه معقول اولی در منطق و در فلسفه، ما گفتیم معقول اولی در اصول هم داریم، همون مورد امارات باشه، معقول ثانوی هم اصول باشه، اصول عملی. ما با یه اصطلاح ادراک اولی ثانوی که در کل علوم، در کل معارف جای داره، ما یه ادراک اولی داریم که ادراک مستقیم یا مباشر ماست، با علموزی عربی و فارسی و بیشتر مستقیم میگن. اون ادراک اول، یه ادراک ثانوی هم داریم که توش دستکاری میشه، کم و زیاد میشه. ادراک اولی خب خیلی واضحه دیگه، ما هم داریم، حیوانات هم دارن. فرض کن مثلا یک گرگ هم احساس میکنه گرسنه است به یه گوسفند حمله میکنه، اون ادراک اولیه ما هم همینطور احساس گرسنگی میکنیم غذا میکنیم، اینا ادراکات اولیه ماست. اما ما یه ادراک ثانویه هم داریم. حالا از کجا شروع میشه، نحوه شروعش از کجاست، این ادراک ثانوی و چجوری شروع میشه و چجوری شکل میگیره، حالا دیگه اون بحث خاص فلسفه شناخت که من نمیخوام وارد بشم. این ادراک ثانوی در خصائص انسانی است. از بسیط‌ترین ادراک ثانوی شما بگیریم مثل مفهوم زمان، زمان بعضیا که گفتن زمان فطری است یا بدیهی است، برای این جهت انسان یاد نمیگیره. فرض کنید یه گرگ میفهمه که الان گرسنه است و غذا میخواد، انسان هم میفهمه، اما گرگ درک نمیکنه دیشب گرسنه و چیزی نخورده. این ابتدایی ترین ادراک ثانویه ماست. این که بعضی هاشون گفتن 9 تا ادراک بدیهی، تصورات بدیهی که عرض کردم نمیخوام وارد بشم، اینا در حقیقت ابتدای عقل رو از اینجا میدونن. مثلا حقیقت عقل، چون همینطور که بزرگان ما مرحوم فیض داره، مرحوم دیگران دارن، در فیض در کتاب شرح اصول کافی داره، ایشون داره، دیگران دارن، ماشاءالله زیاد نوشتن، اول ما خلق الله العقل، زیاد نوشتن که مراد از عقل چیه در این روایت، که خب خودش بحث خاص خودش. حالا ما بیایم از اولین ادراکات عقلی، بسیط‌ترین ادراکات شروع کنیم تا بریم به ادراکات پیچیده و بعد خیلی ادراکات ثانوی و ثالثی و پیچیدگی های فراوانی پیدا میکنه. ادراکات اولیه همینه، فرض کن زمان، این اولین ادراکی است که ما از مستقیم دست برمی‌داریم، احساس میکنیم دیشب گرسنه بودیم، یعنی ادراک میکنیم دیشب گرسنه بودیم، این عنصر زمان رو وارد میکنه. ما اصطلاحا اسم این رو ادراک ثانوی. بریم تا علوم و معارف و بریم تا فلسفه و تا عرفان و تا همه این بحثایی که هست، تا خدا قوانین و تمام این مجموعه، تا اخلاق و هنر و اینا رو اگه دقت بکنید، اینها ادراکات ثانوی است. حالا میگم اصطلاحات و آروم فهم کنم، من اصطلاح خودم به کار بدم، ادراکات ثانوی است که بشر در طی یک زمانهای متعددی و کیفیت‌های خاصی تونسته اینها رو جا به جا بکنه، ایجاد بکنه، خلق بکنه، ابداع بکنه، به قولان ترکیب بکنه، تفصیل بکنه، بچسبونه، وصل بکنه، قطع بکنه. این ادراکات ثانوی رو دقت میکنی، میتونه انسان در طی به اصطلاح رفتاری که داره، گفتاری، تفکری که داره، این ادراکات، این ادراکات ثانوی زیر بنای این علومه و قوانینه، نه ادراکات اول. ادراکات اولی هم هست، نمیخوام بگم نیست. این که شما قانون رو تفسیر کنین به شوق عکید و اطلاع شما به شوق عکید، این در حقیقت همون ادراک اولیه، یا اخبار از مصالح و مفاسد، این همون ادراک اولیه، این جزء ادراکات ثانوی نیست. به ذهن ما میاد اونی که در زندگی بشر هست یک مجموعه ایست از ادراکات اولی و ثانوی، نه اینکه فقط اون باشه، اگر این دقت بکنیم، و این که ما بتوانیم این ادراکات رو از همدیگه جدا بکنیم. این تعبیر خاص خودم، چون این تعبیر رو از قرآن گرفتیم، الرحمن خلق الانسان علمه البیان. به ذهن ما میاد بیان همون نکته اساسی ادراکات ثانویه، یعنی انسان این قدرت رو داره و کسی دیگه هم نداره، و این قدرت در وجود اوست. حالا آقایون میگن لازم ماهیت، مثلا از لازم ماهیت هم بالاتر، اما خواهید تصور بکنید، چون میدونید در قرآن وقتی لا اراد شیئا یقول له کن فیکون، آقایون میگن این فا هم فاصله نیست، تا گفت کن یکون محقق میشه، این فا در مقام تعبیره، ولی تو واقع به اندازه فا هم فاصله نمیشه، بین کن یکون فا فاصله نمیشه. به هر حال این فاصله فا در اینجا آمده که به علاوه فاصله هم نیست، اما در الرحمن خلق الانسان علمه البیان فا هم نیامده. من فکر میکنم خیلی ظرافت به کار برده شده، و کلمه علم در اینجا عرض کردم شواهد فراوانی در لغت داریم که اصلا علم به معنای وضوح و روشنی، مثل یه چراغی که میدرخشه، اصلا توی کلمه علم معنای روشنی، روشنایی اصلا توش خوابیده، یعنی این تو معنای علم اصلا خوابیده. وقتی این معناش این است که یک نحوه خیلی واضحی همراه ذات انسان، همون حقیقت ذات انسان، لازم ذات ماهیت هر چیزی بخوام بزنم، در اون این قدرت ادراکات ثانوی هست، این بیان هست. خود لفظ بیان کرار عرض کردیم که تبیان هم از اون گرفته شده، در اصل لغت معنی جداییه، اصل لغت بیان به معنای علم و اینا نیست، معنی جداییه. و سابقا هم عرض کردیم در زبان عربی معانی محسوس رو که از معانی معقول گرفتن رو نکات خاص خودش گرفتن، مثلا تبیان و بیان رو از جدایی، اصلا در لغت عربی فراق رو با بیان بیان میکنم، بانت سعاد، سعاد از من جدا شدن، قصیده بانت سعاد معروف که اون کعب ابن مالک در خدمت پیغمبر اکرم انشاد کرد، بانت سعاد، بانه به معنای جدا شد، فراق در فارسی، خب اینطور مراد فراق. کلمه بیان خودش اساساً به معنای جداییه، خودش اساساً. وقتی این که الان اصطلاحاً مثلا میگن قدرت تفصیل، قدرت فصل، مثلا انسان در اوبین فلان فصل و وصل این کار رو میکنه، این یه قدرت بیان در ذات انسان قرار داده شده. این ذات یعنی عین وجودش. حالا ما بیایم یک تعبیر بکنیم، شؤون وجودیه، شؤون کمالیه، احتمال داره این بیان جزء شؤون وجودیه انسانه نه شؤون کمالیه. بله الفاظ جزء شؤون کمالیه انسانه، اما بیان منحصر به لفظ نیست. حالا ما خیال میکنیم لفظ، نه، بیان در حقیقت یک نیروی خاصی در انسان قرار داده شده و اون قدرت جداسازیه. حالا آقایون فصل میگه ما میخوایم با تعبیر قرآنی همراه بکنیم، قدرت جداسازیه. و این قدرت جداسازی اختصاص به لفظ نداره که ما خیالیم که بیان مراد لفظه. این تو تمام حقایق، تمام شؤون زندگی انسان وجود داره، لذا بعید نیست جزء شؤون وجودیه، صلب وجود انسان بگیریم، نه شؤون کمالیه مثل لفظ، مثل فرض کنیم مثلا ساختمان سازی، مثل شهر سازی، مثل فرض کنیم مسکن، پوشاک، غذا، خوراک، اینا جزء شؤون کمالیه انسان هستن. اما یه عده جزء شؤون ذاتیه انسان هستن که همین قدرت بیان هستن. در این قدرت بیان خوب دقت کنید، این ادراکات اولیه، ادراکات ثانوی با درجات مختلفش بررسی میشه و این زیربنای تمام اون تصورات و تصدیقات و علوم و معارف و اخلاق و این قدرت بیان تو اخلاق تجلی پیدا میکنه، این قدرت بیان تو شهرسازی، تو طب، تو همه علوم تجلی پیدا میکنه. این قدرت بیان چیزی نیست که منحصر به یک نکته خاصی باشه، این حقیقت وجودی انسانه. این مطلب که انسان دارای ادراکات اولیست و دارای ادراکات ثانوی، مثلا فرض که همین مطلبی رو که از اون نقل شده در اون رساله خودش در گفتار در بکار بردن روش عقل، گفت من شک میکنم پس من هستم، این شک میکنم اون ادراک اولیشه، پس هستم ادراک ثانویشه. لذا خیلی هم از همون، البته در غرب یه مدتی رو این خیلی سرصدا و مانو دادن، بعد اشکال کردن که پس هستم، هست بودن ادراک اولی تره تا شک میکنم، به عکسیشون میگو بهتر از من شک میکنم پس هستم، خود اصل وجود زیربناش بیشتره تا شک کردن. شک کردن رو بناس هستن، زیربنا به عکس به کار برده ایشون. حالا با اینکه باقال خودشون زیربنای تفکر فلسفه جدید قرن رو درست کردن، اصلا تمدن جدید قرن فلسفه، دقت میفرمایید، این سعی کرده پس هستن رو به عنوان یک ادراک ثانوی بیاره. ادراک اولیش من شک میکنم، ادراک ثانویش پس هستن. این مطلب رو اگر ما اجمالاً بدونیم، علم به مصالح و مفاسد اینا همه جزء ادراکات اولیه. بله اگر شما آمدید گفتین علم به مصالح و مفاسد رو با هم دیگه هم نواخت بکنیم، کم و زیاد بکنیم، یک جا مصلحت رو بیاریم، یک جا مفسده، این میشه ادراک ثانوی، این میشه بیان. اما ادراک مستقیم شما بیان نیست، ادراک مستقیم شما ادراک ثانوی نیست. اگر شما مثلا دیدید یک کسی فرض کنه مثلا من با مثال دست نداره، خب این ناقصه، این ادراک اولیتونه، این ادراک اولی. اما کیفیت تعامل و کیفیت برخورد و کم و زیاد کردن این ادراک ثانوی شماست. حالا این ادراک ثانوی تا اینجا رسیده چقدر طول کشید اون بحث دیگریه، چون یه بحثه ما در اصولا در وجود انسانی خصلت خاصی که داره، داره یک سیر معینی است، یک حساب معینی است، یک نکته معینی داره که باید اون نکات یکی یکی به صورت واضح جدا بشه و بیان بشه، یعنی روشن بشه. بنابراین اگر شما آمدین شوق عکیب مولا، این اشکال اساسی ما مرحوم آزیا تفسیر قانونیشون، این تفسیر که ایشون برای حکم میکنه با این مشکل رو بروز. یک، ما دیگه یک مرحلهی به نام تنجز نباید داشته باشه، همین که مرحلهی به نام ارسال رسول به انزال رسانهی کردن نداشته باشه، خب این خلاف متعارف و خلاص، یعنی خلاف متعارف است که ما مرحلهی رسانهی نداشته باشه. نه، میگه چون تا علم پیدا کرد کافیه، این میگه فقط برای اتمام حجته، بلا در حکم نیش تأثیر نداره. بلا آقا قطعا همین حالا بیان میکنیم ما یه آشاشه که سبب فرمایید دقت میکنیم این مطلب ایشان. اول انسان یعنی مطلب یه ادراک ابتدایی اولیه، این اصلا کافی نیست در زندگی بشر، نه در رفتار ما کافی است. ادراک یک مطلب کافی نیست، ادراک شوق اکیل مولا این اصلا، ولذا هم حتی در موالی عرفی شاید ما مثلا ما روی وجدان اخلاقی خودمون بگیم تو ظلم میکنیم، فهمیدی تو آب میخواد، نگفتی خب نگفتی، خب بگو آب میخواد، میگه این میدانست باید بره بیاره، خب این خودش یک درجه ایست از ظلم. خب این مطلب اگر شما بخواید به این مطلب که فقط شوق اکید رو نگاه بکنید، این ادراک اولیست، این جنبه حکم و قانون پیدا نمیکنه. و اگر بخواید بگید نه چون شوق اکید یک ثانوی باید انجام داده بشه، این مجموعه رو بخواید بگیریم، خب این ترتیب اثر این ادراک ثانوی بر اون نیست، این در یک نظام و یک تفکر فاسدی مطرح میشه، یک واقعیتی نداره. بعد همین که شما آمدید ادراک ثانوی رو اضافه کردید میشه اعتبار. عرض کردم هر وقت ادراک ثانوی رو ملاحظه کردیم با خصوصیتی با ادراک اولی میشه اعتبار. این یک نکته که اصولا در کلیه افکار بشر، چه در عقل عملی، چه در عقل نظری، چه در اخلاق، چه در هنر، هنر هم همینطوره فرق نمیکنه. شما یه دفعه حتی در هنر نقاشی یه چیزی رو به عینه منعکس میکنید، یه دفعه سعی میکنید یک ماوراء تصویر چیز دیگری رو هم منعکس کنید، این میشه ادراک ثانوی. این شعر معروف تو مو میبینی و من پیچش مو، این نکتهش همینه، دیدن مو ادراک اولیست، اون پیچش مو با اولیشان ادراک ثانوی، و زیبایی هنر به همون ادراکات ثانویست نه به ادراک اولی. فلسفه هم همینه، اخلاق هم همینه، قوانین هم تو فیزیک هم همینه. اینه که در اصطلاح قدیم گفتم فصل و وصل و ترکیب و تفسیر، حال من چون نمیخوام اون اصطلاح ها، میخوام با همین اون قرآنی خودمون باشه. این قدرت بیان یک نکته ایه. اون وقت از طرف دیگه چون در واقع حکم یا قانون بیانگر رابطه ایست که ما با خارج داریم، یا با طبیعت داریم، یا با زمین داریم، حتی با فصل اون کره ماه، کره ماه چون نرفتیم نمیبینیم، خب فقط میبینیم، هیچ رابطه‌ای برقرار نمی‌کنه. اما اگر بنا شد فرض کنیم ماهام بریم کره ماه، اونم بره، اون یه تیکشی میگیره یه تیکشی میگیره، اون یه قسمتش سیطره، یواش یواش بحث ملکیت، این میشه ادراک ثانوی، میشه قانون. بحث قانون اصولا کیفیت تولدش اینه، یک نحوه ارتباطی است که ما با خارج داریم، ارتباطی که با انسان‌ها داریم، ارتباطی که با اصل وجود با حضرت حق داریم، این مجموعه ارتباطات. افراد بشر هم در طی تاریخ این رابطه ها رو بیان کردن، این کیفیت رفتار، این رابطه ها گاهی علمیه که میشه علوم به عقل نظری، گاهی قاد رفتاریه به اصطلاح امروز، رفتاری که شد میشه قانون. وقتی این خوب دقت بکنید طبیعت این ارتباط نمیدونم روشن میشه اینو مرادمه، این مختلفه اصلا طبیعی. چرا؟ چون گاهی اوقات ما اعتقاد فرض کنید در همین حقیقت وجود غیر از مقامات بالا حتی عوالم شهود مثلا، حالا غیب هم بشه بگم که الا ماشاءالله عوالم غیب و شهوده، یه چیزهایی هست که در عمق اون به اصطلاح وجود داره. یعنی به عبارت اخرى ما در رفتار خودمون ادراک اولی رو اکتفا نمی کنیم، ادراک اولی رو میگیریم بعدش هم میگیریم ادراکات ثانوی. این ادراکات ثانوی ماست که با مجموعه اونها میتونه کاری بکنه. وقت این دو جور میشه، یعنی دو نکته اساسی داره، خوب دقت بکنیم. یک، ادراک با اون آخرین لایه که دیگه بعد از اون لایه وجود نداره، ادراک با ادراک ارتباط با لایه‌های ظاهری. خب این دو جور ارتباط، این ارتباط در حقیقت دو جور ارتباطه. یعنی اون عمیق‌ترین لایه رو در نظر بگیریم یا در بالا. این اختصاص به مسئله فقه نداره، رفتاری ما. مثلا فرض کنیم خداوند متعال بعد از این که کیفیت وضو و تیمم رو فرمود، فرمود یرید الله لیطهرکم. من عرض کردم در اصطلاح قرآنی هر فعلی که به خدا نسبت داده میشه یا به صیغه یرید الله یا اینا جعلنا به صورت جمع آورده میشه، این یعنی آخرین لایه وجود، دیگه از این بالاتر وجود نداره. یعنی تمام عالم غیب و شهود رو هم که جمع بکنه، بعدش هم اراده حضرت حق سبحانه و تعالی اون مقامات بالا، این دیگه از او ببینید، یعنی این وجود انسانی میره تا اون آخرین لایه حقیقت، حقیقت وجود، در اون لایه آخر هم یرید الله لیطهرکم. این یه برخورده با قصه است. یه برخورد اینه که شما مثلا وظیفتون آب هست، میفروشه کسی، آب نیست الا یه نفر میفروشه، حالا فرض کنیم میفروشه 10,000 تومان، یه فقیه میگه بخر، یه فقیه میگه نخر، تیمم بکن که بی‌وضویی. ببینید این لایه های بالای طبیعته. آب پول داری پول نداری، پولت کافی از کافی نیست، آب میفروشه، این دوتا رو با هم دیگه فرق بگذارید. لذا اینی که میاد ما میگیم در قوانین نحو اعتبار هست، بشر هم این طبیعت داره، لکن در بین ما این رو از راه روایات و سنت و اینها تفسیر کرده. دو برخورد هست، اشتباه نشه. ما در برخوردهایی که داریم، یه برخوردهاییست که با آخرین لایه های حقیقت و وجوده، یه برخوردهایی هست طبیعتاً با اون ظواهره. مثلا وقتی خداوند متعال میفرمه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، شاید جواب شما هم باشه، این یرید الله که فرمود، این ذهاب رجس و تطهیر دیگه از اون بالاتر تصویر نمیشه، این از اون لایه‌ای بالاتر تصویر نمیشه، این آخرین لایه های حقیقت. حالا اگه کسی آمد گفت انما مثلا اول ما خلق الله نوری، مثلا سندش چیه؟ ما احتیاج به اول ما خلق الله نوری نداریم. همین که میگه یرید الله، باید یک حقیقتی رو ما فرض بکنیم که دون شأن اراده الهی طهارت ذوات مقدسه اونها باشه. مثلا اهل سنت دقت بکنید، میگه پیغمبر اکرم بعد از مبعث به اصطلاح معصومه. خوب دقت کنید، ببینید این که میگه سن تولد، بعد مثلا 10 سالگی، بعد 15 سالگی، بعد 25 سالگی، بعد چه، اینا لایه های ظاهر طبیعت هست. خوب دقت، ما خیلی بحث کلامی تنبیه الانبیا، تنزیه الانبیا نمیخواد بریسید. این که شما میگی در این سن معصومه، اینا لایه های ظاهر طبیعت هست. وقتی میفرماید انما یرید الله، یعنی آخرین لایه، نه لایه ظاهری. ولذا اگرم دقت بکنید، اون طرف مقابل، وقتی ما میگیم طرف مقابل، مرادمون خصوص مثلا سنی ها نیست، زیدی ها همینطور، برای ائمه خودشون، برای فرض حتی زید، این مقام که مثلا داخل در آیه مبارکه انما یرید الله باشه، این نکته رو دقت. وقتی فرمود انما یرید الله، یعنی دیگه شما از این لایه بالاتر تصویر نمیشه، این طهارت به اونجا برمیگرده که این قطعا اسمتی است که جای اصلا هیچ، چون این از اولین لایه های وجوده که دیگه بالاتر از اون وجود نداره، وجود حق. اما اگر آمد شما گفتید نه، اسمت از زمان مثلا بلوغه، اسمت ببینید شما زمان، اینا لایه های ظاهری طبیعت، قال لا ینال و عهدی از ظالمین. تا گفت عهدی، این باید برگرده به لایه های اساسی وجود. این که فرض کنیم فلان شخص 40 سال بت پرست بود، بعد مسلمان شد، اگه مسلمان هم شده و درست بود، این با عهدی نمیسازه، چون این لایه های ظاهری وجوده. این لایه های ظاهری اینا در شؤون کمالیت، این اصطلاحات خودم دیگه از اصطلاحات خارج شدیم چون نخواستیم خیلی مقیده بود، این لایه های این شؤون کمالیه است. اما وقتی رسید انما یرید الله، این شؤون وجودیه، این شؤون کمالی نیست، این شعنی نیست. اگر حدیث اول ما خلق الله نوری هم بیاییم مناقشه سند بکنیم، از خود آیه مبارکه این حدیث در میاد، چون غیر از این معنا نداره. این که هیچ رسی درش نباشه به اراده الهی، این تا گفت اراده الهی یعنی دیگه ماورا او قابل تصویر نیست. وقت شما نیاین بگید از حین تولد تا 10 سالگی، از 10 سالگی تا 15 سالگی، تا 25 سالگی، تا 40 سالگی، اینا لایه های ظاهریه. درست لایه هست، ممکن است شما برای امام جماعت به این لایه های ظاهری اعتماد میکنید، خب دقت کنید، اما برای خاتم الانبیا به لایه های ظاهری اعتماد نمیکنید. این خاتمیت یک خصلتی داره که با تمام انبیاء سابق و تمام حقایق سابق رو شامل بشه و تمام حقایق و واقعیت لاحق رو هم شامل بشه، استیعاب بکنه. این نمیتونه با لایه‌های ظاهری درست بشه، اصلا امکان نداره با لایه‌های ظاهری. نمیدونم میمقا جواب شما، بقیه شب فردا انشاءالله که شما این غیر از رجوع به لایه‌های واقعی، نه واقعی، یعنی آخرین لایه‌ای که ممکن است اصلا فی ذاته تحقق داشته باشه، نه که تصور بگه از فوق دایره تصور، این میشه انما یرید الله لیذهبنکم الریس. پس دقت بکنید، این مطلب رو من در بحث کلامی آوردم، عین همین هم در رفتار میاد، عین همین نکته هم در رفتار میاد. فصلی الله علی محمد.